اینجا بحث نکته همینه. من آقای دکتر شجی میگه فرار مقصا، من میگم آقای شجی من با شما کاملا موافقم، ولی رفتن یک ورزشکار هم فرار مقصا است،
فرار ساخامونی،
فرار ساخاست، فرار بازوهاست.
آقای شریفی عزیز اجازه بدید نکن من یه موضوعی که چون آقای حسینی گفتم من یه سوال هم شده در تو با صحبت آقای شجی، من میخوام حالا اینطوری بگم بعد دوستان میتونن یادداشتن جواب سوالا رو بدن، این چیزی که حالا بعدیم
ما فقط 15
آقای دکتر شجی گفتن که یک سری از کشورها هستن حالا یا برنامه‌ریزی شده یا چیز میان اون ورزشگاه نخبه ما رو برمیدارن و میبرن. من میخوام سوالم اینه که آیا اونا برمیدارن این ورزشگاه رو برای پیشرفت ورزش خودشون یا ضربه زدن به ورزش ما؟ این یه سوال مهمیه. اگه ما بگیم مثلا
خوشبینانش میشه پیشرفت خودشون،
ما میگم حالا ایشون برجا خود آقای دکتر شجی رو میخوام برای شنوندگان یه مقدار واضح‌تر بشه. مسئله بعدی هم که هست به نظر من بیایم ما این ذهن‌ها رو آماده بکنیم که بابا اگر مهاجرت ایجاد میشه، من میخوام به صحبت استاد حسینی رجوع بکنم که آقا یه سری چیزا مازاد داریم ما. به فرض حالا من برمیگردم بازم به ساقهایی که آقای دکتر شجی میخوام سوال ایشون رو با جواب آقای شجی ادغام کنم. ما ناکنه در کشور برزیل مهد فوتباله، الان من خودم به اینه میدونم در کشور فلسطین، تیمور شرقی، میانمار و فلسطین و فیلیپین بازیکن‌های تیمور شرقی بازیکن‌های برزیلی بازی میکنن که دو تاشون در تیم‌هایی که من در امارات بودم، یعنی میشناسمشون، بازی میکنن در تیمور شرقی و فلسطین. چرا؟ حالا آیا به نظر شما برزیل و اون دولت یا اون دستندکار ورزش برزیل دنبال اینه که آقا تو چرا رفتی، تو چرا نمیدونی؟
آقای دکتر شجی اشاره کردن به عنوان بازیکن برزیلی،
نه نه فوتبال تیم ملی شو.
ملی
اون ملی و کشورا چرا نه من خود صحبت آقای
شجی اشاره کردن به این نکته، اصلا از استراتژی های کشور برزیل اینه که ساخ ها رو صادر بکنه. اصلا
من میگم دیدگاهامون،
آیا ما چنین استراتژی داریم؟ اگر داریم اون چیزی که شما گفتید ابتدا، اگر ما چنین استراتژی داریم و چنین چیزی رو بهش فکر میکنیم و فکر میکنیم که درسته و میتونه و هم برای ورزشمون هم برای اقتصادمون مفید باشه، اینو رسما اعلام بکنیم.
خب ببریم بازیکن بره اونجا فوتبال بکنه در مسیر کشورش. جناب حسین یه لحظه من یه چیزی بگم شاید جالب باشه. من میخوام بگم شما آب پشت سد، درسته؟ آب برایش پشت سد جمع میشه، برق بده کشاورزی. در یک زمانی به وجود میاد که آب رو باید رها کنی، حتی اگر در زمین‌های پایین دست خسارت ایجاد بشه. چرا؟ چون خسارت بزرگتری جلوگیری خواهد شد، درسته؟ منم میگم خب اگر ورزشکار در یک حوزه ما اشباه شدیم، زیاد داریم و به قول خود شما 25 تا بیشتر نمیتونن تیم ملی برن، 26مه بعد چیکار کنه، 27مه بعد چیکار کنه؟ ما اینو به اون دید نگاه نکنیم که اگر رفتی شما به وطنش خیانت کردی، دستمزدها و اون هزینه که برای تو شده رو هدر دادی. نه، میگم آقا برو به اون اهدافی که داری، به اون آرزوهایی که داری، حد نصابش تیم ملی برس ها، ولی به گفته خود شما و فکر کنم دکتر شجی همینه، آقا اگر رفتی اونجا پیشرفت کردی، این پیشرفتش رو ایرانو درش سهیم بکن، بگو که من از ایران اومدم. همونطوری که من در یکی از کشورهای عربی وقتی که جامی گرفتیم، من با افتخار وقتی خانوادم اومده بود دو تا پرچم دستشون بود، یک کشور آلمان دستشون بود، یک کشور پرچم ایران هم دستشون بود که برای اونا جالب بود. گفتم خانواده شما آلمانی دا؟ گفتم بله، ولی اینا شناسنامه ایرانی هم دارن و هیچ مشکل هم نداشتن که بگم اونجا به من ایراد میگن. این اومدم ایران هم در اون افتخار سهیم کردم، یکی بره کار بکنه پولشو مثل بازیکن.
من همچنان ماجرای شما برام سوال آقای پرکاس، این که در واقع یک متخصصی که با ازنه خودش رفته تخصصش رو گرفته و برگشته اومده به ایران رو ما این شکلی نگاش بکنیم، اونجایی که میگیم در واقع یک نیروی مجرب خارجی میخوایم بگیم آقای پرکاس ایرانیه، اونجایی که میگیم نیروی مجرب داخلی میخوایم بگیم آقای پرکاس.
این یه کیس، این یه کیس، این استراتژی نیست،
باور کنید این شخصیه،
این استراتژی نیست، این کیسه،
یه
کیس سلیقه است. به نظر من نباید اینو،
نه من بحث استراتژی هم هست.
ببین ما اصلا راجبه، ببین اول باید بفرسیم از وزارت ورزش، از فدراسیون، راجب موضوعات مهاجرت ما، راجب موضوعات ما اصلا استراتژی داریم یا نه، راجب این مسئله موضوع مهاجرت مطالعه شده؟ اینایی که رفتن کسی رفته سراغشون ها که بپرسه شما چرا رفتید؟ آقای فقانی فقط یه مصاحبه کرده، ما طیف فقانی چند نفر داریم که امکان رفتن اگر داشته باشن میرن ها؟ یا اگر امکان رفتن دارن داشته باشن نمیرن. ما نرفتیم تو حوزه مطالعه وارد بشیم و مطالعه بکنیم و دقیقاً بتونیم بگیم ما هنوز 40 سال بعد پیروزی انقلاب سر مثلا این که بتونیم استانهای کشورمون رو دقیق رصد بکنیم، چه رشته هایی تو چه استانهایی رو روش کار بکنیم، فوتبال ما چه برنامه میام، مدت دراز مدت کوتاه مدتش چیه، مهاجرت ما مسئلهش چیه، چه میدونم قانون وزارت درش با چی باشه. سر خیلی از چیزهای اولیه موندیم
تو حوزه ورزش،
موندیم. الان من به شما میگم بعضی هم ممکنه بگن که آقا در ورزش ما مثلا موضوع اعتبارات و پول موضوع مشکل. به نظر من ما تو ورزش اعتبار داریم، تو توزیع اعتبار تو ورزش ممکنه مشکل داشته باشیم، یعنی استراتژی نداشته باشیم پولمون رو کجا خرج کنیم، استراتژی نداشته باشیم به کدوم فدراسیونمون کمک بکنیم. ما سرزمین هنوز درست نتونستیم جا بندازیم که نریم همه استانا. ای خدا، من شاید هر برنامه‌ای باشه این بحث رو تکرار میکنم، ممکنه بعضیا بگن تکراریه، ما نمیدونیم حسین جان،
یاداوری میخوام
آقای شریفی، ما نمیدونیم هنوز چند تا استان کشور با تشک کشتی پهن کنیم، چند تا استان کشور با زمین فوتبال بسازیم، چند تا استان کشور با سالن بلند بسازیم یا سالن کوتاه بسازیم، نمیدونیم هنوز.
من میخوام به عنوان یاداوری این رو بگم که کاری به خوبی و بدی و درستی و غلطیش ندارم، اما آقای مهرعلی‌زاده توی دولت هشتم اومد برای ورزش کشور یه استراتژی تعیین کرد، یه برنامه
نظام جامع نوشت،
یه نظام جامع تدوین شد. این که این نظام جامعه چقدر خوب بود و چقدر بد بود رو واقعا نمیخوام قضاوت کنم،
حتما خوب بود،
ولی این که آقای این گلگی رو مطرح بکنیم از آقای محمد علی آبادی که آقای علی آبادی شما با کدوم استراتژی خودتون وارد ورزش شدید که استراتژی قبلی رو زدید نابود کردید. آقای دکتر شجی،
ببینید، بعد برگردیم اگه به بحث، ما در بحث مهاجرت یه دونه بحث فرار رو داریم که فرد اینجا احساس خوبی نداره، میره کشوری برای جستجوی زندگی بهتر و شرایط بهتر. یکی پشت کردن رو داریم که فرد در قالب تیم ملی میره به اون کشور و دیگه بر نمیگرده، پشت میکنه، که به نظر من از منظر زشت بودن رفتار این بدترین نوع رفتاره، چون همونطور که شما گفتید نه تنها پشت میکنه بلکه بار رسانه‌ای هم برای اون جامعه داره. و ببینید، از منظر تعداد مهاجرت ها ممکنه مهاجرت ها به نسبت کل اعزام ها و کل ورزشکاران ما به خارج از کشور که میرن و برمیگردن، خیلیشون ممکنه نتیجه نگیرن، تعداد قابل توجهی نیست، ولی از منظر بار رسانه‌ای که در جامعه ایجاد میکنه، این بار رسانه‌ای خیلی قابل توجهه. به عنوان مثال همین قضیه، به مثلا قضیه خودسوزی بود که خب ما در روز تعدادی از آمار خودسوزی داشتیم، ولی این خودسوزی، اون خودسوزی اون دختر چون رسانه‌ای شد، یه دفعه تبدیل شد به یک موضوع ویژه و پرداخت ویژه همش انجام شد. حالا ماجرای
یه سری ماجرات خیلی خوب برای اون نوشته بودید.
حالا ببینید، بحث اصلی من برمیگرده به این که ما در کشورمون آیا استراتژی در رابطه با این موضوع داریم یا نداریم. ببینید، ماجرا اینه که یه ورزشکاری اومده در چارچوب تیم ملی، میخواد بره توی مسابقات شرکت کنه، تمام شرایط مربوط به اعزامش فراهم شده، بالاخره امکانات با توجه به شرایط کشور فراهم شده، این فرد رفته و یهو یفه غیبش میزنه، از اردو میره بیرون. خب این واقعا نمیدونم، یعنی این به نظر من یک نوع اتفاقیه که هیچ پیش بینی لاش نمیشد انجام بشه. دوم، گروهایی هستن که پیش بینی براشون میشد انجام بشه، یعنی افرادی هستن که از قبل گفتمان رفتن رو دارن سر میدن، به مربی گفتن آقا ممکنه من برم، اینا ندی من دیگه نمیام، و اینجا قابلیت پیش بینی وجود داره که آقا یک نفر داره در واقع ممکنه داره یک صحبت هایی میکنه، بله، زمینه رو داره آماده میکنه،
گروه
بله. گروهای سوم گروهایی هستن که تو مسابقات خارجی میبینی آقا دارن پرسجو میکنن آقا اینجا شرایط زندگی چجوریه، چقدر حقوق میدن، و قابلیت رصد و دیدبانی وجود داره که آقا یه سری از ورزشکاران بیشتر به دنبال منفعت هستن تا حالا به دنبال این که مثلا بخوان برن صرفا توی مسابقات شرکت بکنن. نوع رشته‌های ورزش هم جناب شریفی مهمه. ما الان رشته‌های ورزشی داریم که از ابتدا خود ورزشکار داره هزینه میکنه، این حقیقت رو باید بپذیریم، اینجوری هم نیستش که بخوایم چیز بکنیم. رشته‌ای هستن که هزینه برن و خود ورزشکار داره هزینه میکنن. از اونم رشته‌ای داریم که 0 تا 100ش رو در واقع داره خود کشور هزینه میکنه.
مثال هایی که زدم اون مثال هایی بود که
در واقع حکومت داره هزینه‌اش رو پرداخت میکنه.
دقیقاً درست. در تو سوالی که آقای پرکاس کردن که این رفتن اینها پیشرفت ورزش یا ضربه به کشوره، اینکه اونا دارن برنامه‌ریزی میکنن برای ما، ببینید اونا برنامه‌شون چند وجهیه. یک، از نظر فنی ما رو تضعیف میکنن. دو، از نظر روحی با ما رو تضعیف میکنن. سه، از ورزشکارای خود ما بر علیه خود ما تو تورنمنت‌های بعدی ممکنه استفاده کنن. بنابراین اونها یک برنامه‌ریزی چندگانه‌ای رو دارن. دقیقاً هم میدونن تو چه رشته‌هایی چه افرادی. یعنی به عنوان مثال تو رشته‌ای که ما ضعیف هستیم اصلا دنبال ما نمیان. اصلا برای ما برنامه‌ریزی نمی‌کنن. میرن مثلا در کشتی میدونن که باید بیان رو سرمایه‌گذاری کنن، دوست توی وزنه‌برداری میدونن. بنابراین می‌خوام به شما بگم ببینید ما با یک پدیده چند وجهی روبرو هستیم که یه بخشش برمیگرده به بار روانی جامعه و متأسفانه اگر یکی از نگرانی‌های خود من این هستش که اگر این به یک رویه عادی و جاری در بین ورزشکاران تبدیل بشود، اونجا دیگه میتونیم تبدیل بشه به یک خطر بزرگ که ما در اونجا در واقع روزی که میخوایم ورزشکار انتخاب بکنیم، نگرانی اصلیمون مثلا آقای پرکاس بخواد برای تیم ملی انتخاب کنه، میگه که خب یکی رو انتخاب کنیم که نره. میدونی چی میگم؟ یعنی مربی به جای که مسئله فنی فکر کنه باید مسئله دیگه هم فکر کنه و این رو به زنگ خطریه. یعنی ما الان مربی باید بگیم آقا کی میتونه برای کشور مدال بیاره، ولی ممکنه آقا حالا یکی رو صدا بزنین که مدال بیاره حالا نره. اینی چقدر معادلات تغییر و چقدر معادلات قهرمان گزینی ما تغییر میکنه.
خب اینجا اونجاییه که دغدغه مربی ما، دغدغه مدیر ما دیگه الزاما بحث فنی نیست آقای شجی.
دقیقاً.
و میتونه یه پاشنه یاشیل باشه برای ورزش ما.
ولی بر ترتیب این ورزش کشور به نظر من با تمام این تهدیدها، کشور ما اکنون در شرایط تهدید و تحریم، ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. شما بدونید که ببینید تو همین چند مدت اخیر تبلیغات رو میدیدی که مثلا فلان قهرمان داره دست فروشی میکنه. شما فهم میکنید هدف این تبلیغ کیه؟ مردم عادی هن؟
قطعا نه.
اون داره چیکار میکنه؟ داره پیام میده به قهرمان ما، میگه ببین بیا این ور، چون تو آینده خودت. اینا هی مرتب تکرار میکنه که من این مدت دیدم اینو به عنوان یک جریان داشتم رصد میگردم که یک شبکه های بیگانه منتظرم ببینن که مثلا یه قهرمان درجه 5 مثلا یه روزی مثلا از کنار استادیوم رد شده یه گوشه داره دست فروشی میکنه که اینو تبدیل کنم به یه پروپاگاند بزرگ رسانه‌ای بزنم تو سر ورزشکارا که ورزشکار آینده تو. خب ببینید به عنوان یک ورزشکاری که تمام فکر و ذکرت ورزشه، چقدر سواد رسانه‌ای داری که تشخیص بدی که این یه تبلیغ منفی که داره
و تلس بر. و اینجا نکته مهم شاید این باشه که ما برای اون ورزشکاری که در واقع داره یک پروپاگاندای رسانه‌ای رو میبینه، چقدر شرایط رو فراهم کردیم، چقدر آسود خاطرش کردیم، چقدر اطمینان قلبی بهش دادیم که آقا وضعیت تو این نخواهد شد، تو شبیه اون ورزشکاری که داره دست فروشی میکنه نمیشی.
جناب شریفی الان خواهش همین هستش که آمار رو بگیرید، حالا اگر این بحث رو ما بتونیم ادامه بدیم. ببینید الان صندوق قهرمانان و پیشکسوتان طی 10 سال گذشته میزان پولی که به قهرمان داده از منظر کمک حداقل 20 برابر شد.
به چند درصد از این قهرمان؟
ببینید درسته اینا درجه بندی شدن. ببینید قهرمان ها درجه بندی شدن، اولمپیان ها با قهرمان های جهانی با آسیایی فرق داره. همه اینا
ببینید اصلا مسئله بچه هایی که میرن این نیست. درسته ما میدیم، پولم میدیم، کمک هم میکنیم فلان. اونایی که پشت خط میمونن اونا مسئله هن.
پشت خطی ها نمیرن
آقای دکتر. ببینید ما الان عذرخواهی میکنم، کسایی که رفتن از ورزشمون، از بدنه ورزشمون، از بدنه تیم‌های ملیمون در قامت یک قهرمان بودند رفتن،
اونا فکر میکنن شرایط بهتری خواهند داشت.
من در
اونا فکر میکنن شرایط بهتری خواهند
داشت. اصلا رسانه‌ای نیست.
الان اونا فکر میکنن شرایط بهتری خواهند داشت.
الان خدا وکیلی الان ما اینجایی که نشستیم چند نفرمون مثلا میدونیم شهاب زاهدی مثلا به عنوان یک بازیکن فوتبالی که توی پرسپولیس هم بازی کرده، سطح اول لیگ برتر ما هم بازی کرده، خدا وکیلی چند نفر ما میدونیم که او رفته از ایران مهاجرت کرده، مثلا رفته ایسلند.
نه شرفی عزیز، الان وضعیت موجود یه مقداری، حالا با چون که با فدراسیون‌های مختلفی به هر حال داریم ارتباط داریم، واقعا کارو براشون سخت کرده تو ازمایی که دارن از این به بعد، و واقعا دیگه مشکل دارن. الان به این راحتی دیگه انتخاب نمی‌کنن. به هر حال بحث وثیقه‌ای که قرار عقد شه ازشون، بحث شناختی که قرار
آشیل، یعنی
شناختی که داره ازشون چی میشه، توی
تخصص دیگه
بعد خدمت شما عرض کنم به این بحث نفرات 26 و 27 و 28 و اصلا نفرات 26 و 27 و 28 و تیم ملی ما، اینا رفتنشون یا نرفتنشون دغدغه نیست. ما متاسفانه اینه که نفرات اول دوم سوم اونو میبرن. خدا کنه 25 و 26 ما رو ببرن، 27 ما رو ببرن، میان اون
نخبه های ما رو میبرن.
یا شما کسانی که میرن جایگزین ندارن،
کسایی که الان دارن میرن جایگزین یا رفتن جایگزین ندارن دیگه. ما میتونیم کسی رو مثلا میگم خدمت شما جای آقای فقانی الان تو فوتبال ایران بگیم جای آقای فقانی هست.
فقانی رو فقط مثال نزنیم،
مثال نزنیم، کسایی دیگه رو بگیم، تکاندکارا رو بگیم، کشتیگیرامون رو بگیم که رفتن آذربایجان و دیدن شرایط خوب نیست، دوباره خواست داشتن برگردن، حالا بعدا به شرایطی کرد. ما عقبش هم نگاه کنیم، دکتر شدید صحبت فرمایش خوبی کردن، ما فقط خیلی گذرا شاید به موضوع نگاه میکنیم،
بله.
ولی واقعیتش اینه که اونا دارن ما رو تضعیف میکنن به لحاظ فنی. یه زمانی بود راست برای کشورهای عربی میومدن فوتبالیستای خوب ما رو میبردن در قبال مبادای خوب، بله. خود شما هم تو کشورهای آسیایی برای ما مربیگری کردید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شناختشون از فوتبال ما زیاد بشه، ضمن اینکه فوتبالیستای نخبه ما رو تو کشورهاشون تو تیمهاشون داشته باشن.
ولی الان چرا نمیبرن؟ جالب البته بعدم
به خاطر اینکه اونا خودشون هم رشد کرده،
استفاده
لازم رو توی کوتاه مدت کردن، واقعا وقتی تموم
شد. من فقط میخوام بگم اگر ما به عدید مهاجرت به نقطه مثبتش فکر کنیم و بیایم اینو الگو سازی کنیم که آقا تویی که رفتی مهاجرت میتونی بری، ولی اون فایده هایی که اون مبدا برای تو داشته، باش سفیر خوبی، باش یک متخصص خوبی، باش افتخار باش برای کشور مبدات.
اینو باید در جریان اجتماعی شدن بچه بشی.
خیلی متشکرم و امیدوارم که البته همه در واقع دچار این مشکل نشن، دچار مشکل شخصی بشن با افراد دیگه، این افراد دیگه باهاشون مشکل شخصی پیدا بکنن. آره انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر رضا شجیعی، دبیر محترم شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، آقای محمد رضا نصرالله زاده روزنامه‌نگار ورزشی، آقای دکتر هادی حسینی معاون سابق حقوقی وزارت ورزش و جوانان، و آقای رضا پرکاس مربی فوتبال که امروز ما رو همراهی کردید در ورزش بدون ویرایش. خداحافظ.
ورزش بدون ویرایش رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. Thank you.
Thank you.
عصرتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست و دعوت میکنم همراه باشید با ما تا در برنامه در ساحت خورشید بهره‌مند بشیم از سخنرانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساحت خورشید
يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال تحويل حال إلى أحسن الحال این است که إن شاء الله در این سال نو ما تغییرات روحی بدیم، یعنی واقعا تحول برامون حاصل بشد و او به این است که همونطوری که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشون برای خدا بوده است، هیچ پیغمبری جنگ نکرد الا برای خدا و صلح نکرد الا برای خدا، و ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بکند که سیره انبیا بوده است، به طوری عمل بکند که سیره اولیا بوده است، و عمده این است که هواهای نفس از بین برد. انسان در طول عمر مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است، و من که گوینده هم موفق نشدم به این عمل، و من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو که برای خدا کار کنند، برای سلطه خودشون نباشد، برای پیروزی خودشون نباشد، برای هواهای نفسانی نباشد، و خداوند انشاءالله همه را توفیق بدهد که در راه خدای تبارک و تعالی مجاهدت کنند، و انشاءالله این روز بر همه مبارک باشد و خداوند همه مسلمین را با هم متفق کند در مقابل کفر جهانی. و السلام علیکم و رحمت الله.
عصر بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. گفتگوی سیاسی امروز تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع بررسی ابعاد حمله ترکیه به شمال سوریه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و